سبا یهویی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نیست وقت هم کمه، باید تون تون سلام بگم. همین الان به یه سلام کفایت میکنم موسیقی بشنوید. حالا عرض کنم که بنده شهرام شکیبا هستم، قبلنم سلام کردم بهتون. مدت هاست درگیر کتاب لطایف و توایف جناب آقای فخرالدین علی صفی هستیم. آقای فخرالدین علی صفی این کتاب رو در قرن دهم نوشته، شاید هم اواخر قرن نهم، چون ما میدونیم ایشون کی فوت شده، حوالی سال 930 2 3 4، اون حوالی فوت شده. حالا نمیدونیم اواخر عمرشو گذاشته این کتابو نوشته یا اواسط عمرش، طبیعتاً اوایل عمرش که سواد نداشته بنویسه. حالا چی میگه ایشون؟ زنی بدروی و بدخوی بیمار شد، یه خانومی مریض شد، نه اخلاق داشت نه قیافه، ماشاءالله. شوهر را گفت اگر من بمیرم تو بی من چون خواهی زیست؟ و اگه من بمیرم تو چجوری بدون من زندگی میکنی؟ و مرد گفت اگر نمیری چون خواهم زیست؟ و اگه تو نمیری من چجوری باید زندگی کنم؟ و اما این جناب آقای فخرالدین علی صفی خودش هم نشست و برخاست فراوانی با شعرا داشته، برای همین اینا رو خوب میشناخته، اخلاقشون رو میدونسته چجوریه و کلی هم درباره اونها داستان گفته، از جمله همین حکایتی که درباره جناب آقای ثعلبی براتون میخونم که از شعرای پایتخت منصور خلیفه بوده، احتمالاً منصور دوانیقی رو میگه. البته نمیدونیم واقعا منصور دوانیقیه یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه مصحح ارجمند کتاب که جناب استاد گلچین معانی باشند هم نوشتن در باب این آقای ثعلبی که شناخته نشد، گفته آقا این شاعر نمیشناسیم کیه، بنابراین شاید یک منصور دیگری بوده. منصور در عالم زیاد خلیفه شده. به هر حال حکیم خاقانی، خاقانی رو که میشناسید دیگه، حسان عجم بهش میگن. خاقانی یکی از بزرگترین شعرهای فارسی است، در محله سرخاب تبریز هم دفنه. حکیم خاقانی کنیش ابوبدیل بوده و لقبش هم افضل الدین، اگه اشتباه نکنم. نه اشتباه نمی کنم. خلاصه حکیم خاقانی، از برای خاقان کبیر منوچهر شاه که پادشاه شروان بود، بیتی فرستاد و چیزی طلبید. بیت این است: و شقیده که در برم گیرد، یا وشاقی که در برش گیرم. وشق پوستین است و وشاق غلام ساده روی که ملازم خاص باشد. گفت یا یه پوستین به ما ببخش یا یک غلامی. خاقان در قهر شد، حالا بهشون برم میخورده زود دیگه پادشاها. آقای خاقان شاکی شد، چرا؟ که او مرا در این بیت بدون همتی بیرون آورده است. گفتش که این منو خیلی دست پایین گرفته، که گفته این ده یا آن ده، گفته یا اینو به من بده یا اونو بده، چرا از من هر دو را نطلبیده؟ حالا دیگه قیافه گرفته خاقان، دیگه گفته چرا جفتشو نخواسته، گفته یا اینو بده یا اون، نه این ما رو قبول نداره درست حسابی. خبر به خاقانی بردند، شاعران بلدن چه کنن، ببین چه کرد خاقانی. منتها قبلش یه خورده موسیقی بشنو، من یه قلوب چای بخورم بعد. خبر به خاقانی بردن، گفتن که آره اینجوری شده و همون حکایت هایی که گفتم. مگسی را یک بال بکند، یه مگس گرفت یه بالشو کند و نزد او فرستاد. فرستاد پیش خاقان کبیر منوچهر شاه و گفت که من باو شاقی گفته بودم. گفت به جای یا من گفته بودم با. این مگس یک نقطه دیگر پهلوی با نهاد، گو این مگس بیادبی کرد، یه نقطه گذاشت بغل این ب شد یا، ولی من گفته بودم هم یه پوستین به هم بده هم یه غلام، من با گفته بودم، این مگس خرابکاری کرده شده یا، برای همین شما ناراحت شدی. خاقان بخندید و وشقی با وشاقی برای او فرستاد، یک پوستین و یک غلام. یه پالتو و یه کاپشن میخواستن، میرفتن شعر میگفتن برای پادشاه زمانشون. اما نکته چیه؟ حالا خارج از این حکایت، یکی از شوخی‌های کسانی که مصحح کتاب قدیمی هستند هم همینه. معمولا این کار رو انجام میدن که اگر یک نسخه خطی رو میخوان تصحیح بکنن و از روش استنساخ بکنن بنویسن، یک ورق کاغذ ور میدارن، این گوشه تیزی کاغذ رو میکشن روی سر تا سر این کاغذ اصلی که در واقع نسخه خطیه. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا اعتقاد داشتن که گاهی ممکنه مگسی بیادبی بکنه اونجا، یه نقطه ای بالا پایین بشه و متنی به هم بریزه. اینقدر اهمیت قائلن برای متون کهن کسانی که متون رو تصحیح میکنند. و به هر حال این شوخی اهل تحقیق هست که میگن فلانی بی تربیتی مگس جمع میکنه. سرگین رو نمیتونیم بر مگس بگیم، ولی میگفتیم سرگین مگس جمع میکنه. اگر این اصطلاح رو شنیدید از اینجا اومده. موسیقی گوش میدین؟ آره؟ خب شاعرا وقتی که با دیگران میخواستن برخورد کنن، بلعخص پولدارا، با نمک هم میشده گاهی کارشون، فقط مدح و اینا نبوده. مثل همینی که الان براتون میگم. خواجه بیمار شد و بر بستر مرض افتاد و آن بیماری امتداد یافت. طرف آقا مریض شد، خیلی طولانی شد بیماریش. شاعری که آشنای او بود در آن مدت به عیادت نیامد. یه شاعری هم رفیق داشت این آقا پول داره که شاعره نیمد به ایش سر بزنه. چون خواجه صحت یافت و با او ملاقات کرد، از روی گلمندی گفت این همه بیماری صعب کشیدم و یک بار مرا عیادت نکردی. بالاخره بهش برخورده بود دیگه، گفت ما این همه مدت مریض بودیم، افتاده بودیم گوشه خونه، تو رخت خواب یه سری به ما نزدی. شاعره به سرعت جواب داد که معذور دار که به مرثیه گفتن مشغول بودم. گفت شرمنده دیگه، داشتم مرثیت رو میگفتم، فکر کرده بودی که مریض دیگه بلند بشو نیست دیگه، گفته بودی یه شعر برای مرگش میگیم. خب دیگه این برنامه همینقدر بود، بیشتر از این وقت نداشتیم. بعدن که برگردم بازم از حکایت‌های بانمک جماعت شاعر براتون میخونم از همین کتاب لطایف و طوایف. فعلا خداحافظتون باشه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این برنامه. اگه دوست داشتید این برنامه رو هر روز گوش کنید. باشه، خدا نگهدار.
ایستادم گوشه زمین و 4-3-3-3-5-2 میگم پسر تنبل نباش یکم تندتر بدو، میگم ای نزن سوت و هی لج نکن با بازی کنم داور، میگم من مربی تیم امیدم تا به حالم چین صحنه ای رو ندیدم، میگم داور من قلبم ضعیفه کیفه، میریم تو رخکن شماره 6 جای شماره 9 شماره 10 جای 22، من مربی تیمم، من دارم بهت میگم بودو، آقا اینا فقط از پشتک میزنه، راه که میریم زیر گوشمون فک میزنه، تا سرشو میکنه اون ورد آور میان چند نفری به ما چکمک میزنه، بازی خودتو کن جوون، کاپیتان تیمت بمون، اخلاق و یادت نره، منم مربی مهربون، تو بازی خودتو کن جوون، کاپیتان تیمت بمون، اخلاق و یادت نره، منم مربی مهربون. آی 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 یادش بخیر محبوب من، خودم فوتبال میکردم، فوتبال میکردم، بازی تو زمین های خاکی زمزم و میدون رازی، آی 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 ننگت بول بودا، آی ننگت بول بودا، نکفش آنچنانی یه توپ پاره و بازی خودتو کن جوون، کاپیتان تیمت بمون، اخلاق و یادت نره، منم مربی مهربون، تو بازی خودتو کن جوون، کاپیتان تیمت بمون، اخلاق و یادت نره، منم مربی مهربون،
بازی خودتو کن جوون، کاپیتان تیمت بمون، اخلاق و یادت نره، منم مربی مهربون، تو بازی خودتو کن جوون، باشه
شما رو در این شب زیبای تابستانی دعوت میکنم به شنیدن برنامه دفتر تابستان.
رنگ دارد هوای محله ما، سرخ، زرد و آفتابی، هوا خنک است اینجا، زیر باد بزن خیال، داستانها دارد این هوای خوش، دفتر به دفتر برایت میخوانم در دفتر تابستان.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، با دفتر تابستان در کنار شما هستیم. از آخرین ماه این تابستان گرم و نفسگیر که انگار کش اومده و نمیخواد بره با شما هستم. امروز در این روز شهریوری میخوام از تجدیدیا بگم، اونایی که کارنامه خرداد و با تک رقمیای درخشان پر میکردن، اونا میدونن این ماه چیه. داستانای امروز رو کسایی که طعم تجدیدی چشیدن اونا ویژه بشنون. ساعتاتون رو تنظیم کنید با موج رادیو سلام. دفتر اول، کامتان شیرین. شهریور برای معلم یعنی موقعی که چشم به راه اگه یکی دو تا بچه هام جا موندن برسن و جبران کنن، یعنی خونه دلی که سر کلاسای تقویتی میخوره تا همه بتونن به نمره قبولی برسن. این اصلا یه داستانیه. اما برای دانش آموزا به جای اینکه دلهوره و چشم انتظاری باشه، بیشتر شیطونی و شوخی و خنده است که خیلی وقتا معلمارم به خنده میندازه، اما خنده‌ای که پشتش دلهوره است. مخصوصا امسال که منتظر قبولی چند تا بچه‌های کلاسی هم که دیگه شما سابقه شونو دارین. تابستون که تموم بشه خب اول مهر دیگه، اما برای ما چند تا معلم اصلا شبیه اول مهر نیست، چون تقریبا بیشتر تابستون مدرسه بودیم. جلسه آخر کلاس تقویتی که دو روز قبل امتحان شهریور بود، تو چشم من بیشتر جلسه اتمام حجت و توصیه‌های خاصی بود که بچه‌ها رو برای قبول شدن آماده می‌کرد، چون درس تموم شده بود و مرور و رفع اشکالم کامل بود. رفتم و گفتم بچه‌ها امروز کتابو بسته، امروز به کتاب دفتر نیاز نداریم، می‌خوایم گپ بزنیم، می‌خوایم ببینیم اصلا هدف از این همه درس خوندن و تلاش و تو تابستون مدرسه اومدن واسه چیه، کجا می‌خوایم برسیم. بچه‌ها با تعجب نگاه می‌کردن. قطعا شنیدن این جمله ها از زبون یه معلم کلاس تقویتی برای بچه های تجدیدی، اونم دو روز قبل امتحان، تعجب آوره. اما قبل کلاس هرچی فکر کردم دیدم الان وقتشه. وقت اینکه بچه ها رو ببرم توی فکر عمیق، بشینن یکی دو ساعت خوب به آینده و هدفشون فکر کنن و انگیزه بگیرن. گفتم این جمله شاید تکراری شده، اما خیلی سوال مهمیه. اینکه تا حالا فکر کردی میخوای چیکاره بشی؟ این چیکاره شدن فقط مربوط به شغلتون نیست. حرف اینه که تاش چی میخوای بشی تو این زندگی؟ میخوای چیکار کنی که باهاش به خودت افتخار کنی، که فکر کنی بهترین انتخاب برات بوده؟ گفتم و گفتم و گفتم و رسیدم به اینجا که حالا با این همه اهداف و راه دور و درازی که در پیش دارین، اصلا درسته که تجدید بشین؟ شما باید با سرعت بالا برین جلو، هیچ وقت تو این مسیر توقف نکنین و عقب نیفتین، مگه نه؟ اینجا یکی بچه ها گفت تجدیدی آوردن مگه بعد آقا؟ کلاس رفت توی سکوت عمیق. موندم چه جوابی بدم؟ داشتم فکر میکردم که خب یعنی این همه حرف زدم هیچ اثری نداشت؟ تو همین فکرها بودم که زنگ خورد.
بخن بل بفتم را شفت این هدنی تازم بو خاطر یار بگو ششش آرزو تازم بو خاطر یار بگو ششش آرزو بتا که باشم سخوشه تر بومه و تازه بومه پوست کنم بیاره پوست پشت سر یک نو و نو پوست کنم بیاره پشت سر یک نو و نو پوست کنم بیاره پوست پشت سر یک نو و نو بخن بل بفتم را شکر در این هم بزن تازه بومه خاطر یار
بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود، این شب امتحان من چرا سحر نمی شود. مولوی او که سرزده دوش به خوابم آمده گفت که با یکی دو شب درس به سر نمی شود. استرس است و امتحان، پیر شده است این جوان، دوره آخر الزمان، درس ثمر نمی شود. مثل زمان مدرسه وضعیت افتضاح و سه، به زور جبر و هندسه گاو بشر نمی شود. مهلت ترمیم گذشت، کشتی ما به گل نشست، خواستمش حذف کنم، وای دگر نمی شود. هرچه بگی برای او خشم و غضب سزای او، چون که به محضر پدر عذر پسر نمی شود. رفته زبنده آبرو، لیک ندانم از چه رو، این شب امتحان من دست به سر نمی شود. توپ شدم، شوت شدم، شاعر مشروط شدم، خنده کنی یا نکنی باز سحر نمی شود.
ولی خودم گفتم بذار تجدید بشم، تا به سونیه بر خودم درس بخونم، چرا ول بشم تو کوچا؟ رفتم پیش معلمم گفتم آقا ما باید تجدید بشیم. ولی گفت برای چی تجدید بشیم؟ گفتیم آقا ما خیلی علاقه به درس داریم، به خاطر همین باید تجدید بشیم. بعد گفتش که نه آقا مجید، شما باید بگردیم، باید بریم تو باغا و دریا و استخر رو بریم بگردیم، خوش بگذرونیم. گفتیم نه آقا، ما اهل گردش اینا نیستیم، ما اهل علمیم، دوست داریم ترقی کنیم، هواپیما بسازیم، هلیکوپتر بسازیم، قطار بسازیم، اون خوشش اومد. گفت باری کلا به تو بچه، باری کلا که اینقدر به علم و ترقی علاقه داریم. بعد گفتش چند تا تجدید میخوای؟ بعد گفتم آقا شما معلمین، هرچی سلام میدونیم ما تجدیده. بعد یه خورده فکر، بعد چهار تا تجدیدی گذاشت کفی دست من.
یه پسردایی داشتم، همیشه این موقع‌ها سرش رو کتاب دفتر بود. دقیقاً همون موقعی که ماها در اوج شادی و اینور اونور رفتن بودیم داشت درس می‌خوند و استرس امتحان داشت. حالا فکر نکنین بنده خدا خیلی درس خون بود و تابستون زمستون شب و روز نداشته و از تفریح و خواب و خوراک می‌زده واسه درس خوندن و نه، ماجرا یه چیز دیگه است. دی ماه پارسال خونه دایی دعوت بودیم. دی ماه وقت امتحاناست و منم اون شبی که مهمون بودیم فرداش امتحان ریاضی داشتم. بعد یه عالمه کلنجار رفتن با مامان و جواب پس دادن در مورد مسئله شب امتحانی بودن، آخر سر قبول کردن که من موقع شام برم و تا اون موقع بشینم سر درسم. وقت شام که رفتم دیدم حسین خیلی با فراغ بال نشسته داره با پلی‌استیشن بازی میکنه، یا آدامس هم انداخته گوشه لپش رو میجوه. حالا من ناخون میجویدم و استرس داشتم، اون کجای این دنیا بود؟ بهش گفتم حسین تو امتحان نداری؟ و چرا اتفاقا؟ بعدم امتحان دارم و فیزیک. گفتم خب خوندی اصلا؟ خب معلومه که نه. یه مقدارم با خنده و ریسه درباره آدمایی گفت که این وقت سال میشینن درس میخونن و استرس امتحان میکشن. بعد گفتم خب که چی حالا؟ گفت میدونی داداش، بیا ببین منطقی نمیگم، شما همتون 9 ماه سالو درس میخونید، 3 ماه استراحت میکنید، من 9 ماه استراحت میکنم، از زندگی لذت میبرم، 3 ماه درس میخونم. واقعا قانع کننده نیست؟ راستشو بخواییم واقعا قانع کننده بود، ولی خب اقتضاعات و شرایط اجازه نمیداد منم شبیه اون بشم. برای همینه که این موقعهای سال همیشه اون در حال درس خوندن و امتحان دادنه، چون همه رو تجدید آورده و من و آدمای عادی در حال استراحت کردن تا اول مهر که جامون با هم عوض بشه.
امروز یه روز دیگه است، یه روز خوب و تازه، پنجره امیدی که تا همیشه بازه. امروز رو زندگی کن، دلو بزن به دریا، دوباره هم سفر شو با لحظه ها تا فردا. برو بریم،
برو بریم
آقا به رویا، برو بریم،
برو بریم
تا صبح فردا. فردا گذشته رو رها کرد، برای برای هم صدایی زندگی رو صدا کرد. قصه ها تو بریز دور، دل جای قصه ها نیست، تو آسمون ابری جای ستاره ها نیست. برو بریم،
برو بریم
آقل رویا، برو بریم،
برو بریم
تا صبح فردا.
دفتر دوم، بدون بهانه. بچه درس خونی بودم، همونی که بقیه پدر مادرها بچه هاشونو باهاش مقایسه میکنن و میگن از فلانی یاد بگیر چقدر درس خونه معدلش بالاست، اصلا هم تجدیدی نداره. تجدیدی نداشتن تو سن و سال ما یه امتیاز ویژه محسوب میشد. من دارای این امتیاز بودم. اصلا یکی از افتخارات خانوادگی ما همین بود، اینکه تو روزگاری که همه دو سه تا تجدیدی تو کارنامه‌شون داشتن، من آری از هر گونه تجدیدی بودم. یادم میاد اون سال خرداد مثل تمام سالهای دیگه به بهترین شکل ممکن تمام امتحانا رو داده بودم، تا اینکه رسیدم به امتحان حساب. امتحان روز شنبه بود و من دو روز برای درس خوندن فرصت داشتم، اما چهارشنبه بود که خانواده دایی من روستا اومدن خونه ما. منم با پسر دایی مشغول فوتبال و بازی شدم و برای اولین بار تو زندگیم برای امتحان درس نخوندم. ریاضی چیزی نبود که بلد نباشم، حتی میتونستم بدون تمرینم و پسش بر بیام. این خیالم راحت کرده بود. اما صبح امتحان خواب موندم و خیلی دیرتر از چیزی که باید به امتحان رسیدم و اون بدترین امتحانی بود که تو تمام زندگیم دادم. بین تمام نمرات 20 و 19 کارنامم این عدد تک و متفاوت تو چشم میزد. خیلی عجیب بود. اون روز همه بابت اون تجدیدی سرزنشم کردن. همه یادم انداختن که روز قبل امتحان داشتم بازیگوشی میکردم و دل به درس نداده بودم. بین همه آدمایی که سرزنشم میکردن فقط بیبی خانوم بود که هیچی بهم نگفت. حتی بعدن بهم گفت اون روزی که تجدید آوردی من خوشحال شدم، چون لازم بود تو سالای مدرسه یه بارم که شده سرکشی و شیطنت تجربه بکنی، یه بارم که شده از خط مستقیمی که همیشه داری میری بیرون بزنی. آدمی زاد به تجربه های مختلف نیاز داره، چون زنده بودن یعنی تجربه کردن. هیچ وقت این حرف بیبی و تأثیری که اون تجدیدی رو من گذاشت و یادم نمیره.
بابا جان من 20 دقیقه هست بایستادم اینجای که تو بگی این فرمول چیه؟
شما استاد شیمی دیگه، لابد فرمول شیمیه دیگه. بذار اون ورتر بریم.
مگه سر کلاس نبودی؟ مگه نرفتیم آزمایشگاه اسید هیدروکلوریک رو با منگنز قاطی کردیم؟
من بودم اون روز.
نبودی؟ بس کی نشاد و ریخت تو لباس اون بنده خدا؟ اسمش چی بود؟
اسم خوبی هم داشت، اسمش جعفری. من این کار نکردم، حواسمو پرت کرد دیگه. من
مواد بگم تو فرمولشو بلدی بگی؟
نه اصلا نمیتونم بگم.
مخففش چی؟
نمیدونم مثلا چه جوری بگی.
MGO AGCL FE H2 H2O.
نیما و سینا پسر دایی‌ام بودن، پسر دایی ناصر. اون موقع ها ما تو روستا زندگی میکردیم، اونا تو شهر بودن. یادم تابستون به تابستون دایی ناصر و زن دایی عصمت و بچه